بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام علی الائمه الهادین المهدیین. السلام على جميع انبياء الله ورسله وملائكته اجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي امير المؤمنين. السلام على الصديقه الشهيده. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه اجمعين. السلام على علي ابن الحسين زين العابدين. السلام على محمد ابن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر ابن محمد الصادق. السلام على موسى ابن جعفر الكاظم. السلام على علي ابن موسى الرضا. السلام على محمد ابن علي الجواد. السلام على علي ابن محمد الهادي. السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة ابن الحسن القائم. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك. علیکم منی جمیعا سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. قال الله تبارک و تعالی في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من غزا نهبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. دیشب با هم با توجه به بحث سال گذشته که ابی عبدالله الحسین علیه السلام خطاب به پیروان و شیعیان و معتقدینشون فرمودن فلیرحل معنا، اونایی که میخوان با من حرکت کنن تو مسیر من حسین باشن، معیت من باید بازل مهجتشون باشن. این رو پارسال با هم بحث کردیم، عرض کردم امسال در ادامه اون بحث با توجه به این که منابع رو دیشب عرض کردم که امام علیه السلام در موارد متعددی در رابطه با یاران و اصحابشون که به شهادت میرسیدن یا قبل از اون که به شهادت برسن از امام اجازه میخواستن که به میدان جنگ بروند، امام علیه السلام این آیه شریفه، آیه 23 از سوره مبارکه احزاب را برای آنها تلاوت می‌فرمود که ویژگی و خصوصیات یاران حسینی را در این آیه به ما می‌شناسون. عرض کردم وقتی امام حجت خدا ولی الله مفسر حقیقی قرآن، مبین الهی کلام خدا، این آیه را در وصف حال اصحاب و یارانشون تلاوت می‌فرمودند، جا دارد ما دقت و تعمق بیشتری در تفسیر و مفاهیمی که از این آیه به دست میاد به کار ببندیم. چه ویژگی‌هایی در این آیه برای انسان‌ها ذکر شده؟ اولین نکته‌ای که در این آیه شریف ذکر شد من المؤمنین، یعنی کسانی که ایمان آورده ام، از آنها، نه همه آنها. ممکن است برخی بگویند شاید من بر سر مؤمنین در این آیه شریفه من بعضیه نباشد، من بیانیه باشد. اگر من بعضیه باشد از نظر ادبیات عرب، همونگونه که دیشب و امشب داریم با هم بحث میکنیم، یعنی برخی از مؤمنین، نه همه مؤمنین، بعضی از مؤمنین. اما اگر من رو بعضیه نگرفتیم، بگیم من بیانیه است، داره بیان میکنه که مؤمنین اینگونه هم. این هم با سیاق آیه نمیخوره و هم با توجه به آیات دیگر و روایات که داریم با هم بحث میکنیم معنا این نیست. لذا معنا دقیقاً با توجه به خود همین آیه و آیات دیگر در قرآن کریم و روایات که امشب هم ادامه میدیم من بعضیه است. خب چه میفهمیم از این من بعضیه بر سر مؤمنین؟ یعنی همه مؤمنین در یک سطح نیستن، درجات ایمان مختلفه. اونهایی که دوره بر پیامبر یا امام جمع میشوند، آیا همه در یک سطحن؟ مگر بین اونهایی که گردا گرد پیامبر و ائمه جمع شدن، علاوه بر این که همه مؤمن نبودن بلکه منافق هم بودن، اما در خود مؤمنین ولو در حد ایمان ابوذر و سلمان در یک سطح نبودن، اصحاب سر داشتن و غیر اصحاب سر. این معیت با پیغمبر، معیت با امام که برای رسوندن انسان به معیت با الله لازم است، در روایات توضیحاتی از معصومین برای ما ذکر شده. اصول کافی جلد اول صفحه 215 حدیث شماره 1 از باب ان الائمه فی کتاب الله امامان، آیه ای در سوره مبارکه اسراء داریم، آیه 73 که ذات اقدس الهی بیان می‌فرماید یوم ندعو کل اناس به امامهم. در رابطه با این آیه از امام باقر علیه السلام این روایت نقل شده، سند هم کافی جلد اول صفحه 215. جابر عن ابی جعفر علیهما السلام، جابر از اصحاب سر امام باقره، از شخصیت های بسیار برجسته در بین اصحاب امامان است. میگه وقتی که قال لما نزلت هذه الآیه یوم ندعو کل اناس به امامهم قال، وقتی که این آیه نازل شد، قال المسلمون، یه عده ای از مسلمونا که دوره بر پیغمبر بودن گفتن یا رسول الله الست امام الناس کلهم اجمعین، شما امام همه مردم نیستید؟ قال پیغمبر فرمودن فقال رسول الله انا رسول الله الى الناس اجمعین، من رسول خدا برای همه مردمم، ولکن سیکون من بعدی ائمتون، بعد از من امامانی هستن، الناس من الله من اهل بیتی. این امامان از طرف خدا هستند برای مردم و از اهل بیت منن، یقومون فی الناس، در میان مردم برپا میخیزن و میخواهند دین خدا رو اقامه کنن. فیکذبون، اما اونها رو تکذیب میکنن. و یظلمهم ائمه الكفر، ائمه الكفر و الزلال و اشیاءهم، پیشوایان کفر و زلالت و پیروان آن پیشوایان کفر به اینها ظلم میکنن. از اینجا به بعد مورد نظر منه. فمن والاهم، ببینین چند قید داره. یک، فمن والاهم، پس اونهایی که ولایت این امامان را بپذیرن و تبعهم و تبعیت کنن، پیروی بنماین، و صدقهم و تصدیق کنن، که همه این مضامین در این آیه شریفه من المؤمنین رجالون صدقوا ما عهد الله علیه که داریم بحث میکنیم. یکی از شواهدی که این آیه من بعضی است و همه در یک سطح از ایمان نیستن، اونایی که فرموده امام حسین مصداق این آیه هستن، مؤمنین در چه سطحی هن؟ و اگر قرار ماها ان شاء الله جزء یاران ابی عبدالله باشیم، باید در ایمانمون چقدر کار کنیم و ایمانمون رو به چه درجه برسونیم. تکرار میکنم، فمن والاهم، پس کسانی که ولایت اینها را پذیرفتن و تبعهم، تبعیت کردن، و صدقهم، تصدیق نمودن اونها رو، فهو منی و معی، اونا از منن و با من پیغمبر معیت دارن. معیت با من پیغمبر، معی با من بودن، طبق این روایت و شاهدی که در بحث تفسیری آیه مورد نظر داریم چیه؟ قبول ولایت، تابعیت عملی و همچنین تصدیق. که حالا مگر این تصدیق با تابعیت فرق داره؟ اگر نداشت که ذکر نمی کرد. حالا بحث ادامه دار این رو مشخص میکنه. بعد یه عبارت عجیبی در ادامه داره، و سیلغانی، اینا مرا ملاقات میکنن و به لقاء من نائل میشن. یعنی شما اگر در آیه شریفه قرآن دارید یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی، بیا تو جمع بندگان خاص من، اونهایی که قرار سیلغانی منو ملاقات کنن، معیتشون در لقاء من و همراهی منه، این سه تا ویژگی رو باید داشته باشن. الا و من ظلمهم و کذبهم فلیس منی ولا معی. هان الا، هان بدانید، کسانی که به اینها ظلم میکنن، ظلم فقط این نیست که روز عاشورا شمشیر بردارن در مقابل امام حسین بیستن. امروز ممکنه رفتار من، گفتار من، کردار من، روش ادعای دینی من ظلم به امام عصرم باشه و مشمول خدایی نکرده این حدیث بشم. الا و من ظلمهم و کذبهم، آنهایی که این ائمه الهی را که از اهل بیت من هستن تکذیب کنن. ما یه تکذیب قولی داریم، زبانی، لفظاً بگن ما علی را امام الهی قبول نداریم، این تکذیب لسانیه. لفظاً بگن ما امام حسین و امام عصر یا دوازده امام رو امامان الهی قبول نداریم، این میشه تکذیب لفظی. اما اگر لفظاً بگم من اینها رو امام قبول دارم، اینا امامان الهی هن، اینا از طرف پروردگارن، ولی عملاً تکذیب کنم، لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتن عند الله، که این درجات ایمانی که دیشب شروع کردیم از این آیه من المؤمنین رجالون، ایمان فقط در حد قبول ولایت، ایمان در حد نظری یا ایمان در مرحله عمل، ایمان نظری و عملی با هم دیگه یا علاوه بر ایمان نظری و عملی ایمان در مرحله اخلاق در هر سه مرحله، چون ایمان بحث خصوصیات یک، ایمان ویژگی حیوان که نیست، ایمان ویژگی نبات که نیست، ایمان از ویژگی‌های دنیای جماد که نیست، ایمان ویژگی انسانه. در انسان خصوصیت و ویژگیش یک جنبه عقل نظریشه که بر مبنای عقل نظری به چه باوری رسیده است، به چه معتقداتی معتقد شده است، این میشه ایمان در مرحله نظر. ایمان حالا نمونه هاش هم ذکر شده در روایت و آیه. ایمان در مرحله عمل، آیا به همه اون چرا که تو مقام باور به الله از طرف خدا برای او بیان شده به همه اونها عامل است، یا نؤمن به بعضن و نکفر به بعض میشه؟ اگر در مرحله عمل مؤمن شده، در مرحله اخلاق خوی و منش بر اساس اونچه که خدا از طریق پیامبر و امامان براشون معین کرده متخلق به اون اخلاق شده است یا نه؟ شاهدی از قرآن کریم بیارم اینجا خیلی دقیق و قشنگه، زمینی که این آیه رو به مناسبت بحث داریم با هم بحث میکنیم، این تمنا و درخواست رو هم از عزیزان دارم که قرآنی که کلام خداست روش دقت کنیم، ببینیم این واژه ها چقدر حساب شده کنار هم قرار گرفته. آیه شریفه 23 از سوره مبارکه هود، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات. خب این دوتا چی رو میرسونه؟ امنوا وعملوا الصالحات. پس مؤمنی که در مرحله اعتقاد و باور آمنو، ایمان آورده و قبول کرده، و عمل الصالحات در مرحله احکام و عمل اون گونه که ذات اقدس الهی خواسته عمل می کند، چون عملش صالحه. ولی یه قید اضافه کرده اینجا، این قید اضافه اینجا چیه؟ حالا ادامهش رو با هم می کنیم. اگر تنها ایمان در مرحله باور و ایمان در مرحله عمل کافی بود، این قید سوم چیه که اینجا قرآن اضافه کرده و اخبتو الی ربهم؟ این اخبتو الی ربهم یعنی چی؟ خبت با ته دو نقطه، اخبت یخبت و اخبات، خبت معنای خضوع، خشوع، تواضع، فروتنی، سکون و طمأنینه. تو کتب لغت همه این معانی برای کلمه خبت ذکر شده. خب اینها اخبتو الی ربهم، به سوی پروردگارشون خاضعانه، خاشعانه و با اطمینان خاطر عمل میکنن. یعنی چی؟ خوب دقت بفرمایید، تاییدش در سوره مبارکه مؤمنون، قد افلح المؤمنون الذین فی صلاتهم خاشعون، نه فقط یقیمون الصلاة، ضمنی که الذین آمنو و یقیم الصلات هستن یؤمنون و یقیمون الصلات هستن، اما خاشع در، یعنی چی؟ یعنی نمیگه خدایا حالا که تو رو قبول کردم تو هم به من دستور دادی نماز بخون، باشه دیگه حالا این نمازه رو میخونیم، بالاخره چه کنیم تو دستور دادی دیگه، یا حالا که امر کردی روزه بگیریم باشه حالا بالاخره ما روزه رو میگیریم. این خبط در عمل نیست، این خشوع در اقامه صلات نیست، این با اکراه و اجبار و یه شکلی همچین دشواری به جا آوردنه. میگه چه کسانی؟ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، اون گونه ایمان و اون گونه عمل کردن، و اخبتوا الی ربهم، چنان در مسیر پروردگارشون که اگر دستور داده این کارو بکن برای تربیت است، خاضعانه این تربیت رو پذیرفته. یه مثال بزنم ادامه آیه رو بخونم، دقت بفرمایید. یه وقتی بنده رو مثل یه کودکی که توجه ندارم، بابا بیمارم، درد دارم، پزشک حاذق باید منو معاینه کنه و من برای صحت و سلامتیم باید الان نسخه این پزشک رو عمل کنم، اما چون نمیفهمم، تجربه لازم رو ندارم، در اون سطحی از معرفت و شناخت قرار نگرفتم که خاضعانه و خاشعانه به پزشک مراجعه کنم و بگویم تو را قبول کردم، دستورتم بگه اجرا کنم، لذا من و دیگران تحت حمایت و ولایت و راهنماییشون به سوی اون پزشک میکشونن، و اگر دست حمایت این مربیان بالا سر من نباشد، من دستور اون پزشک رو اجرا نمی کنم. اینجا من نسبت به اون پزشک اگر عمل می کنم، عملم توأم با خشوع و خبطه؟ نه، توأم با اجباری که دیگران بالا سر من قرار گرفتن. ولی اگر مثل بنده و شمای در این سنی که تجربه به ما آموخته، این مقدار شناخت و معرفت پیدا کردیم، بابا این درد من به وسیله این پزشک به اذن الله مداوا می شود، لذا چنان در مقابل پزشک خاضع و خاشعم، میگم هر چی بگی گوش میکنم، من پذیرفتم شما رو، چون میدانم امر شما برای سلامتی من لازم است، پس من هم خاضعانه خاشعانه عامل میشوم. قرآن کریم میفرماید ایمانی که به عمل صالح بینجامد، ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات و اخبتوا الی ربهم اولئک اصحاب الجنه هم فیها خالدون، اینان که به اون درجه ارزنده نائل میشن. خب ما میبینیم در فرمایشات معصومین هم بیان شده، اگر پیغمبر فرمود بعد از من ائمه‌ای هستن، اونایی که فمن والاهم و تبعهم و صدقهم فهو منی و معی و سیلغانی الا و من ظلمهم و کذبهم فلیس منی ولا معی و انا منه بری، اون من از اینا بیزارم. اما اینجا الا و من ظلمهم، حالا کسانی باشن بگن خدا را قبول داریم، حتی در نگارش کتابهایی راجع به خدا بنویسن که خیلی هم قابل استفاده باشه، شکی هم درش نیست، پیغمبرم به عنوان پیغمبر خاتم قبول کردن، نمازاشون هم اول وقت میخونن، ولی در مقابل امام حسین شمشیر میکشن، اینا ظالم هستن یا نیستن؟ خب اون مقدار ایمان، ایمان به خدا، اون مقدار ایمان به عمل که حالا نمازشم داره میخونه، اول وقتم میخونه، خیلی هم علی ظاهر اصرار به این داره، حتی ممکنه نماز شبم بخونه، تو ماه رمضان هم در 30 شب 1000 رکعت نماز به عنوان تراویح هم بخونه، ولی ظلم به علی و آل علی میکند. خب این معیت پیدا کرده با پیغمبر که معیت با خدا پیدا کنه. روایت عجیبی رو امام باقر علیه السلام، اونجا امام باقر از قول پیغمبر نقل کردن، اینجا روایتی رو امام باقر علیه السلام در معرفی مردم کوفه که امام حسین رو تنها گذاشتن و مسلم رو به شهادت رسوندن توضیح میدن. خیلی عجیب و واقعا وحشتناک از یک نظر. این روایت رو دقت بفرمایید، در کتاب تحف العقول صفحه 514، افترق الناس فینا على ثلاث فرق، مردم در رابطه با ما اهل بیت پیغمبر سه گروه میشن، سه دسته میشن. فرقتون احبونا انتظار قائمنا لیسیبو من دنیانا، یه عده‌ای هستن ما را دوست دارن، منتظر ظهور اونی که قرار برخیزه و قیام کنه و عدالت الهی رو در جامعه برپا کنه هستن. فقالو و حفظو کلامنا، حرفای ما رو برای مردم نقل میکنن، سخنان ما را هم برای مردم حفظ میکنن، و قصرو عن فعلنا، اما افعالی که ما داریم نسبت به کارای ما کوتاهی میکنن. فسیحشرهم الله الى النار، خدا اینا رو به محشور در آتش میکنه. ای دقت کنی، ما رو دوست دارن، منتظر ظهور مهدی هم هستن، کلام ما را برای مردم نقل میکنن، حفظم میکنن، اما عامل نیستن. حالا بعد در ادامه توضیح میدم، اگه شد امشب احیانا نرسیدم انشالله فردا شب که چیه قضیه. عرض کردم دیشب نمیخوام هندونه زیر بغل خودمون بذاریم. نه آقا جون، تو دهه محرم سیاه پوشیدیم کافیه، تو دهه محرم سینه زدیم کافیه، اینا همش عالی، اشتباه نشو. افتخار میکنم در عمرم تو محرم و سفر جز مشکی نپوشیدم، به این میبالم. افتخار میکنم تو دهه محرم تو سر خودم بزنم، اشتباه نشه، اما همین هست فقط؟ این روایت امامه، چی میخواد بگه؟ و چرا امام حسین میفرماید این ادلا اصحابک اصحابی من المؤمنین، از اون دست مؤمنینی هستن که رجال صدقوا ما عهد الله علیه، وصدادن صادقانه نسبت به اون عهدی که با خدا داشتن. این عهد با خدا چیه؟ و این صداقت در عهد با خدا چیه؟ حالا روایات رو ببینید، من بعضیه نیست در اینجا. افترق الناس فینا على ثلاث فرق، فرقتون احبونا انتظار قائمنا لیسیبو من دنیانا، فقالو و حفظو کلامنا و قصرو عن فعلنا فسیحشرهم الله الى النار، این عده که جهنمی هن. و فرقتون دسته دوم، احبونا و سمعو کلامنا ولم یقصرو عن فعلنا. پس از دسته اول یه چیز بالاتر هم دارن، احبونا ما رو دوست دارن، سمع او کلامنا حرفای ما رو گوش میدن، ولم یغسر و انفعلنا کارایی هم که ما میخوام کوتاهی نمی کنن، این کارا رو هم انجام میدن. اما وای از این یه تیکه بعدی، لیستعکل الناس بنا، برای این که در میان مردم به وسیله ما بتونن خوب لقمه چرب گیرشون بیاد برای دنیاش. حرف ما رو دوست داره، حرف ما رو هم گوش میدن، اعمالی هم که ما میخوایم انجام میدن، ولی نه برای خدا،
نه برای اینکه ما را الگو قبول کردن. حالا مثال من خیلی کودکانه است ولی عیب نداره این مثال رو بزنم. ببینید همین مثالی که امشب راجع به پزشک و بیمار زدم، یه وقت بنده خشوع در اطاعت از پزشک دارم، خشوع در اطاعت از پزشک دارم. یعنی چی؟ حالا ای دارم قیاس که نمیگم، دارم قرینه میارم که آیه فهمیدی میشه. قد افلح المؤمنون الذین فی صلاتهم خاشعون ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربهم. اینو دقت کنید، دارم این مثال با پزشک میزنم. میگم من فهمیدم که بابا گوش کردن حرف پزشک برای سلامتی من لازمه، پس این علم، این معرفت، این شناخت منو وادار میکنه که مطیع پزشک بشم. حالا فرض دیگر، من خشوع در اطاعت از پزشک ندارم، شما بزرگتری بنده رو برداشتی میگی بیا بریم پزشک، اگه اومدی و اگه نسخهاشو عمل کردی یک جایزه خوب برات میخرم. من به خاطر اون جایزه دارم این کارو میکنم، یعنی اگر اون جایزه نبود این کارو نمیکردم. اینجا امام باقر علیه السلام میفرماید دسته دوم کیانن؟ ما رو دوست دارن، حرفای ما رو گوش میدن، اعمالم انجام میدن به خاطر اون جایزه، نه به خاطر اینکه ما را قبول کردن. این ایمان ایمانی نیست که بگه آها حرف امام اگر فقر میاره بر فرض خوبه، ثروت میاره خوبه، حیات میاره خوبه، مرگ میاره خوبه، منو بالا میبره خوبه، من پایینم بزنه خوبه، من حرف امام رو اونجا گوش میدم که جیبام بر بشه. این کدوم امام دوستیه؟ این همونی است که امام حسین در رابطه با کربلا فرمود الناسو عبید الدنیا و دین و لعقن علا السنتهم یهوتونه ما درت معایشهم و ازا محسو بالبلا قلت دیانون. ما کسانی رو تو سن خودمون دیدیم آقایون خانوما، امتحان حاده، امتحان حساس دوران غیبت امام از شروع شده، امتحان حساس دوران غیبت. ما تو سن خودمون کسانی دیدیم توی 20 سالگی، 25 سالگی، 35 سالگی، 40 سالگی چنان دم از دین میزد، زندانشو رفت، تبعیدشو تحمل کرد، تا نزدیکی اعدامشو تحمل کرد، فقر رو تحمل کرد، فشار رو تحمل کرد، ولی یه اوضاعی پیش اومد، یه پست دلش میخواست بهش ندادن، دینو گذاشت کنار. پس دین به درد این میخورد که به پست برسی؟ یا آقا فلانی با من بود زد خورد برد، من از دین گذاشتم کنار. مگه تو دین تو به خاطر فلانی قبول کردی که حالا زد خورد برد؟ او هم معلوم دین اینجور. لذا امام باقر ببینید چی داره به ما میگه، عنایت کنید. این دسته دومه. فیملا الله بطونهم نارا، خدا این دسته دوم را که محبت ما را دارند، حرفای ما رو گوش میدن، افعال ما که ما میخوایم انجام میدن، ولی همه اینا نه از باب اخبتو الی ربهم، نه خشوع در اطاعت حضرت حق است، بلکه برای پر کردن شکم و منافع دنیویشان است. خدا شکمهای اینها را از آتش پر میکند، یعنی اینا هم رانده شدن. دسته سوم، این هنوز از ببخشید، یسلطو علیهم الجوع والعطش، خدا بر اینها فردای قیامت گرسنگی و تشنگی را مسلط میکند، معذبن. و فرقتون، این سومی، و فرقتون احبونا و حفظو قولنا و عطاو امرنا و لم یخالفو فعلنا فاولائک مننا و نحن منهم. پس مننا کیا هستن؟ اگر پیغمبر راجب سلمان فرمود سلمانون مننا، اینجا امام باقر میفرماید اون دو دسته که نه، و این دسته ای که مننا هستن کیا هستن؟ احبونا، تو مرحله دل حب اونها، حفظو قولنا، سخن ما را محافظت میکنن، و عطا او امرنا، امر ما را اطاعت میکنن. یعنی اگر مطیعن به جهت اینکه ما آمریم، نه مطیع است به جهت اینکه جایزه قرار بدن. یعنی ایمان به این درجه رسیده و عطا او امرنا ولم یخالفو فعلنا، اونا با رفتار و کردار ما مخالفت ندارن. فاولائک منا و نحن منهم، بله بله اینا با ما، مام با ایناییم، ما با ایناییم دیگه. خب اگه اونا با ما باشن که دیگه معلومه چی میشه دیگه. تو دنیاش با ما بودنش چه میکنه؟ توی برزخ با ما بودنش چه میکنه؟ شب اول قبر با ما بودنشون چه میکنه؟ تو قیامت با ما بودنشون چه میکنه؟ حالا اونا رو آدم تو آیات و روایات و بحثای کلامی و فلسفی و عرفانی ببینه توجه. یه روایت کوتاه دیگری هم اجازه بدید از امام باز از امام باقر علیه السلام، این در مشکات الانوار صفحه 127 حدیث 297. اینجا باز امام علیه السلام فرمودن اینایی که ادعای تشیع ما رو میکنن، از شیعت و سلاست و اصنافن، اینا سه گروهن. این روایتی که اول خوندم سه گروه رو خیلی مفصل تقریبا با یه توضیح بیشتری حضرت فرمودن، ولی این روایت خیلی کوتاهه، همون مضمون رو با این بیان فرمودن. از شیعت و سلاست و اصنافن، شیعه سه دست است. سنفون یتزینون بنا، ما رو میخوان برای اینکه خودشون به یه جایی برسن، ما رو عامل تزیین خودشون قرار میدن. بله این چه زینتی بالاتر که بگید شیعه علی هستم، اما نه به جهت مثل اینه که شما میگی من الان مثل نیست در مقام تشبیه دارم تقریبا به ذهن میگم، شما میگی من الان سراغ این پزشک میرم دستورشم دارم عمل میکنم، اما در این حال فلانی هم میاد یه جایزم به من میده، ولی جایزم نده من انجام میدم. میگه یه صنف اینا ما را برای این میخوان که خودشونو یه جوری تو جامعه به یه جایی برسونن، و صنفون یستعکلون بنا، ما را عامل قرار میدن برای خوردن و نوشیدن و پوشیدن و دنیا و مادیات خودشون. آقا اگه سفره میذارم تو خونم چون برکتش زیاد میشه، حالا اگر عشق ائمه در یه شرایطی اوضاعی ایجاد کرد که برکت زندگیتون برفرض درست نشد، پس دیگه کاری با ائمه ندارم دیگه، اینجور ایمانه؟ پس اصحاب ابی عبدالله روز عاشورا، خب حالا که دیگه جز مرگ که چیز دیگه نیست، پس ما باید در ریم دیگه. لذا امام علیه السلام می فرماید من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، رجال من المؤمنین، اون درجه از ایمانی که صدقوا ما عاهد الله، و صنفون یستعکلون بنا، و صنفون مننا و الینا، اما اون صنف بعدی مناس و الیناس، به سوی ما هستن. مثنوی در این زمینه یه چند بیتی من ازش انتخاب کردم، ببینید چقدر زیبا گفته، انصافا چقدر دقیق گفته. شما رو به خدا خوب دقت کنید. بحر یزدان میزید نه بحر گنج، بحر یزدان میمرد نه از خوف و رنج، هست ایمانش برای خواست او نه برای جنت و اشجار و جو. انصافا زیبا نیست؟ با این مقدماتی که دیشب و امشب اون آیات، اون روایات، اون توضیح و ادامش هم انشالله با هم بریم جلو. خب بحر یزدان میزید نه بحر گنج، برای چی داره زندگی میکنه؟ برای چی داره اینجوری مثلا توی این عالم پیش میره؟ و برای خدا، نه برای اینکه حالا ثروتی گنجی چیزی گیر ما بیاد. بحر یزدان میمرد نه از خوف و رنج، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، از زبان حضرت ابراهیم. لذا مقام خلیل اللهی بهش میده خدا، میشه خلیل الله. خلیل به دوستی میگن که دوستیش خالص خلت داره، یعنی دوستی صادقانه با خدا داره. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. بحر یزدان میزید نه بحر گنج، بحر یزدان میمرد نه از خوف و رنج. مرگم برای خدا، زندگیم برای خدا، حیاتم برای خدا، مماتم برای خدا. هست ایمانش برای خواست او. این ایمان اینجور ایمانیه که هرچی او میخواد بخوام، نه برای جنت و اشجار و جو، نه بهشت و جنات تجری من تحت الانهار، نهرهای شیر و عسل، سبونه بین این دوتا نهر بشینم، یه لقمه بزنم تو این نهر، یه لقمه بزنم تو این نهر، زیر درخت گلابیام از شاخه، اینا همه هست. اما اینا در مقابل رضای او چیه؟ نعمت جنت بلها را دهن، جنت عشاق تو سیمای توست. اون درجه از ایمان که من المؤمنین، اونایی که جز امام حسین هیچی براشون مطرح نبود. چرا؟ چون امام حسین جز خدا هیچی براش مطرح نبود. اگر من قرار یاران حسینی رو بشناسم و درس بگیرم انشاءالله به یک درجه از یاران حسینی باشم. یاران حسینی جز حسین هیچی نمیدیدن، حسین جز خدا هیچی نمیدید. فنای فلاح لاعقل در مرحله صفات، لاعقل در مرحله صفات، فنای صفاتی. فنای صفاتی یعنی چی؟ خب یکی از صفات ما چیه؟ میخوام، نمیخوام، دوست دارم، دوست ندارم، میپذیرم، نمیپذیرم، خوشم میاد، بدم میاد، اینا صفات دیگه. خب میخوام چیو؟ نمیخوام چیو؟ میپذیرم چیو؟ یه وقت میگه اینو اونو اونه اینو آن نگاه میکنیم، گاهی به خاطر هوای نفسمونه، گاهی به خاطر شرایط اجتماعی مردم اینجوری میخوان، گاهی یه وقتم میگیم میخوام چون او میخواد، چون او میخواد. لذا اگه شب عاشورا ابی عبدالله الحسین علیه السلام میفرماید قرار فردا همه شهید بشیم، میگه آقا ما که یه بار بیشتر که جان نمیدیم، اگر هزار بار منو بکشن زنده کنن باز دست از شما بر نمیدارم، شما رو بذاریم بریم. گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر، این دل کجا برم و این مهر بر که افکنم. این فنای صفات. چون امام حسین فانی فلاه، میگه خدایا هر چی تو خواستی من آمادم. اینم میگه من که مستقیما با خدا نمیتونم بیام خدا چی میخواد چی نمیخواد، به من که وحی نمیشه، از طریق پیغمبر رسیده به امامش، امام زمانش. چی میخوای؟ هر چی او میخواد. لذا افتاد علی جلو حضرت واسطه، امام نماز میخونه، تیر میاد این ور میاد، خودش میاره این ور، این ور با تمام وجود تیرا رو به جان خریده. نماز امام تمام شد، نشد، افتاد زمین. حبیب اومد بالا سرش، یه نگاهی بهش کرد، گفت منم قراره بعد از تو بیام، وگرنه میگفتم وصیت کن. چشماشو باز کرد، یه نگاهی به حبیب کرد، با انگشتش اشاره کرد به امام، اوصی کن به هذا الغریب، شما رو به این تنها مونده وصیت میکنم. داره همه رمقش داره تموم میشه، اما هنوزم. چرا؟ چون جز او چیزی نمیبینه. کافر و مؤمن خدا گویند، لیک کافر و مؤمن خدا گویند، لیک اونی که ایمانش در حد ایمان این چنانیست که مورد نظره که اصحاب ابی عبدالله داشتن، میگن خدا. کافری هم که اصلا اسلام رو قبول نداره، حالا در حد خودش یه دینی داره، نسبت به دین خودش خدا رو قبول داره، او هم میگه خدا. لیک اما کافر و مؤمن خدا گویند، لیک در میان هر دو فرقی هست نیک. خیلی بین این دوتا خدا گفتن فرقه. آن گدا گوید خدا را بهر نان. گدا میگه تو رو خدا، یا الله، به خاطری که نان گیرش بیاد. آن گدا گوید خدا را بهر نان، متقی گوید خدا از عین جان. همین لفظ بگه خدا، اما بر مبنای پشتوانه فکری و معرفتی که چگونه. لذا جانم به فدایت مولا الموحدین، آقای موحدین عالم، وقتی که میخواد ایمان رو برای ما بیان کنه از نگاه علوی به ایمان نگاه کنیم. من المؤمنین رجالون، از مؤمنین شخصیت هایی. حالا امیر المؤمنین دیگه مولای موحدین، امیر المؤمنین، یعصوب الدین، دیگه هرچی بخوام بگم ما فوق اونه. سید علی، میر سید علی همدانی معروف، ازش پرسیدن تو کی هستی؟ گفت من همدانیم، نه اون همدانی که هیچ نداند، اون همدانی که علی را همه دانی، اون همدانی که علی را همه دانی. عجب قشنگ میگه، من اون همدانیم که علی را همه دانم. هر چی بخوای جلوه عظمت پروردگار در این انسانی که فانی، در اوست آینه تمام نمای الهیه. حالا او میخواد این ایمان رو برای من توضیح بده. ال ایمانو الا اربعت ارکان، شما اگر یه چهار پایه در نظر بگیرید، چهار تا پایه باید داشته باشه بمونه. یه پایش رو بزنی لق میزنه، بخوای روش بری برمیگردی میفتی. این چهار پایه که این چهار رکن میخواد این شی رو نگه داره. حالا ایمان بر این چهار پایه استواره. چهار پایه کدومه؟ یک، التوکل علی الله. سی شب بحث میخواد. التوکل علی الله در لسان العرب میگه توکل از واژه وکالت به معنی اعتماد کردنه. آقا به خدا اعتماد کن. مؤمن یک پایش اینه که به خدا اعتماد میکنه. خدا گفته آقا جون تا قبل از آفتاب طلوع آفتاب صبح نماز صبح تو بخون، اعتماد بکن که هرچی او میگه بهترینه. اگه همه خلق عالم بگن بابا شما احتیاج داری این ساعت بخوابی، برو آقا جون، او گفته، شما چه کاره ای؟ او گفته الان جان تو باید بدی. ان الله شاء ای یراک قتیلا. همه جلو امام حسین رو گرفته، حتی جناب ام سلمه که خیلی برای امام حسین محترم بود، همسر پیغمبر، به او امی میفرمودن، اومد جلو امام حسین رو بگیره، فرمود جدم و در خواب دیدم، فرمود ان الله شاء ان یراک قتیلا، خدا میخواد شما در این راه جانتون رو بدید. یعنی الان دین متکیه بر اینه که شما بخوای جان بدی. لذا هر کی هر چی بگه من اعتماد به او دارم. و اگر توکل با کلمه علا متعدی بشه، اعتماد به دیگری و از او خواستن که کار ما رو برای ما انجام دادن، اینو راغب در مفردات هم ذکر کرده. پس اولین پله ایمان چی میخوای؟ حیفم میاد اینو نگم، وقت زیقه، چون میمونه روایت میذارم فردا شب، عیب نداره، ولی این قضیه خیلی زیبا و قشنگه. یه تیکش رو شاید نشنیده باشید، اون تیکش مهمه، بعد قسمت دیگه زیاد علی القاعده شنیدین. مدتی مدینه باران نیامد، اومدن پیش برخی از این افرادی که خیلی ادعا داشتن تو مدینه، آقا بیایید، زمان امام سجاد علیه السلام بود، بیایید نماز باران بخونید. اینا رفتن یه روز، دو روز، سه روز نماز باران خوندن، باران خبری نشد. یه روز، یکی روز سوم که از نماز باران برمیگشتن، یکی از این جمعیت دید پشت دیوار یه باقی بیرون مدینه یه غلام سیاه چهره ای صورتشو گذاشته روی خاک، میگه خدایا بنده ای هستم که هیچ به حساب نمیام، کسی نیستم که خواسته ای داشته باشم، ولی تو را بزرگتر و مهربانتر از اون میدانم که به مردم رحم و عنایت نکنید، بر مبنای رحمتت به این مردم رحم کن، باران بفرست. میگه من همین جور که اینجا واستاده بودم دیدم باران نازل شد. این کیه؟ این همه مردم مدینه ریش سفیدا و مدعیان و چنین و چنان، سه روزه میرن بیرون شهر نماز باران بخونن، یه غلام سیاه پشت این دیوار باغ داره اینجوری با خدا، تعقیبش کردم دیدم رفت خونه امام سجاد، فهمیدم این از جزء اوناییست که تو دستگاه امام سجاد کار میکنن. رفتم خدمت امام سجاد عرض کردم آقا یکی از اینایی که برای شما کار میکنن میخوام این رو به من بدید. حضرت فرمود بیاین، چون حضرت هم فلسفهش این بود که اینا رو میآورد تو خونهشون تربیت میکرد و پخش میکرد، از خدا میخواست پخش بشن برن تو خونه ها به بقیه یاد بدن. اومدن حالا این کارگرای مثلا گندمکاری، کارگرای فرض کنی خرماکاری، کارگرای گوسفندداری، همه گفت نه آقا اینا هیچ کدوم نیست. آخری اون آقا گفت آقا اینو میخوام. برگشت بهش گفت اسمت چیه؟ گفت من کیم که اسم داشته باشم، هرچی آقا منو صدا کنه، اگر آقا منو هرچی حساب کرد من همونم. گفت خواستت چیه؟ گفت من کیم که چیزی بخوام، هرچی او خواست من میخوام. گفت معمولا چی دوست داری بخوری؟ حالا اینو گرفته که با خودش ببره. گفت مگه من قراره چیزی خودم بخوام که به آقام بگم به من بده، هرچی او بده میخورم. گفت خب الان چی میخوای؟ گفت الان از خدا مرگ میخوام. گفت چرا؟ گفت برای این که منو از آقام جدا کردی. و خدا مرگشو فرستاد، همونجا جان به جان آفرین تسلیم کرد. این یکی از اونایی بود که در رکاب امام سجاد بزرگ شده و تربیت شده است. لذا اگر این آیه شریفه میفرماید من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله، این ایمان چه حدی از ایمان بوده اصحاب ابی عبدالله؟ شواهدشو در ادامه اجازه بدید، چون فرصت کمه من همینجا بحثو قطع میکنم. روایت امام امیرالمومنینم فقط یک پایشو عرض کردم، سه پایه بعد و تکمیل این قسمت بحثو میذارم فردا شب. اجازه بدید بریم ادامه بحث. خب من جمع‌بندی بکنم، این شبها شبهای عرض ادب به ساحت مقدس ابی عبدالله و شبهای توسل و روزه است. این بحثای بندم مقدمه اون حال باشه انشاءالله. عرض کردم این که ابی عبدالله در رابطه با اصحابشون این آیه رو کرارن تلاوت می فرمودن من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، یعنی خصوصیات یاران امام حسین تو این آیه است. خب این خصوصیات چیه؟ اولیش مؤمن. چه مؤمنی؟ مؤمنی که صدقوا ما عاهد الله. درجات مختلف ایمان رو داریم تو قرآن و روایات بحث میکنیم با توجه به آیاتی که دیشب و امشب خوندیم، ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات و اخبتوا الی ربهم. ایمان در مرحله خصیصه عقل نظری معتقدات درست نسبت به حقایق عالم توحیدی، در مرحله عمل ایمان عملی به گونه ای که تمام وجودش فانی درخواست الهی شود، فنای صفاتی، در مرحله اخلاق مؤمنی باشد که اخلاقش نشونگر اخلاق الگوهایی باشد که از طرف خدا قرار گرفته که مشمول این معیت بشه. حالا ادامهش انشاءالله فردا شب. خب فردا روز دومه ماه محرمه، روز ورود کاروان ابی عبدالله به کربلاست. کاروان ابی عبدالله از مکه به سوی کوفه می آمد، بیرون کربلا سپاه هور به ایشون رسید. امام علیه السلام با یارانشون داشتن همینجور جلو می آمدن، یه دفعه برخی از اصحاب امام صدای تکبیر بلند کردن، الله اکبر. امام علیه السلام فرمودن که تکبیر رو برای چی گفتید؟ عرض کردن نخلستان مفصلی رو دیدیم. برخی از اصحاب حضرت که با منطقه آشنا بودن عرض کردن آقا این نزدیکی هایی که قرار ما داریم جلو میریم نخلستان بنا نیست باشه، بعید نخلستان باشه. حضرت فرمودن بله نخلستان نیست، نیزه هایی است که لشکریان رو دستشون دارن، ولی از دور شبهی مثل نخل به نظر میاد. جلوتر اومدن دیدن بله حر هست و با هزار نفر از طرف عبیدالله ابن زیاد اومده، به امام حسین رسید، به امام عرض کرد من مأمورم شما رو تحت الحفظ داشته باشم، یا بیعت کنید با یزید یا شما رو همینجوری تا کوفه ببرم. حالا این قسمت حرش بمونه. امام رو همینجور تحت الحفظ داشت تا مثل فردا روزی امام که همینجور می اومدن به سرزمینی مثل کربلا رسیدن، فرمودن نه، اینجا جاییست که دیگه قرار ما پیاده بشیم، باربک شایید، اینجا سرزمین کربلاست. خب حالا هم از نظر مقاتل و منابعی که از قدیم الایام بزرگان برای ما نوشتن، که من یه عبارتش رو فقط براتون میخونم، عنایت بفرمایید. میگن وقتی که امام علیه السلام به سرزمین کربلا رسیدن، قال فنزل القوم فحتوا الاسغال ناحیه من الفرات، همه مردم و اطرافیاشون پیاده شدن، و حتی الاسغال ناحیه من الفرات، در یه گوشه ای از فرات که علقمه از فرات جدا میشه، اونجا بارشون و اینا رو پایین گذاشتن، و ضربت خیمت الحسین لأهله و بنی، برای امام حسین و فرزندان و اهل و عیالشون خیمه زدن، و ضرب عشیرته خیامهم من حول خیمته، خیمه امام حسین و اهل بیت رو وسط زدن، دور خیمه امام حسین خیمه های این اطرافیا و اصحاب و یاران رو زدن. در منابع داره امام حسین علیه السلام فرمودن وسط وسط خیمه زینب رو بزنید، خیمه مخدرات رو بزنید، گرد خیمه جوانان بنی هاشم که محارمن بزنید، دور خیمه جوانان بنی هاشم خیمه اصحاب رو بزنید. چرا؟ چون زینب سلام الله علیها در مدینه هر وقت میخواست بیاد سر قبر جدش پیغمبر خدا، امیر المؤمنین میفرمودن صبر کنید غروب بشه هوا تاریک بشه، چراغای حرم و مسجد نبی رو هم خاموش کرده باشن، محارم هم دور زینب رو بگیرن، زینب وسط این محارم بیاد سر قبر پیغمبر. حالا خیمهشو اینجوری زدن، زینب قرار از اسب پیاده بشه، عباس میدوه زانوشو میگیره بالا علی القاعده، علی اکبر میدوه، اونو جعفر میان، خود ابی عبدالله میاد زیر بغل زینب رو بگیره. اما کربلا عصر 11 چگونه بوده؟ وقتی زینب از اسب به زمین افتاد، این بچه ها همه کنار گودال قصرگاه به زمین افتادن، اومد به زحمتی اینا رو سوار بر مرکب کرد، یه نگاهی به راست یه نگاهی به چپ، گاهی نگاه به گودال قتلگاه گاهی به علقمه، زینب یه محرم ندارد زیر بغلش.